ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در سه‌شنبه شب 9 آبان ماه در ایران. شما که از گوشه و کنار کشور با رادیو فردا همراه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید تا 45 دقیقه آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل با شما خواهیم بود که همکارانم از صبح تلاش کردن برای این مدت برنامه زنده شما تهیه کنن. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. نوشین سید حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. نوشین سلام به تو، شبت بخیر.
آزاده سلام به تو، سلام به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند و شب و روزشون بخیر. ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی مناطق مصیبت زده بزرگ بر اثر طوفان سندی اعلام شدند. دولت اوباما ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی را در شرق آمریکا مناطق مصیبت زده بزرگ اعلام کرد. طوفان سندی که دیشب با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرق آمریکا رسید، خیابان‌های بخش‌هایی از نیویورک و نیوجرسی را به زیر آب برد. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز وارد پکن شد. آقای ابراهیمی با مقام‌های چین برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی روز دوشنبه پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو با ابراز تأسف از شکست آتش‌بس عید قربان در سوریه، اوضاع این کشور را بسیار خطرناک و در حال بدتر شدن توصیف کرد و گفت که سوریه دچار جنگ داخلی است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هر نوع مذاکره با دولت بشار اسد را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داوودوغلو گفت مذاکره با رژیمی که به کشتار مردم خود حتی در روزهای عید قربان ادامه می‌دهد بیهوده است. وزیر خارجه ترکیه افزود که گفتگو با چنین رژیمی در حالی که خشونت ادامه دارد گامی است در جهت مشروعیت بخشیدن به آن. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه پس از دیدار با اخضر ابراهیمی در مسکو گفته بود بدون مذاکره با دولت سوریه هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. علی زیدان نخست وزیر جدید لیبی کابینه 30 نفره‌اش را برای تایید به مجلس معرفی کرد. آقای زیدان به مجمع ملی سراسری این کشور گفت که کوشیده است کابینه ای ائتلافی با حضور احزاب عمده همچون ائتلاف نیروهای ملی لیبرال، حزب عدالت اسلامی و حزب سازندگی و با توجه به مناطق گوناگون کشور تشکیل دهد. وزارتخانه های دفاع و کشور به محمد برغاسی و آشور شعائل سپرده شده که هر دو اهل بنغازی هستند. علی اوجلی سفیر لیبی در آمریکا به عنوان وزیر خارجه و عبدالبری عروسی از اهالی شهر زاویه در غرب لیبی نیز به عنوان وزیر نفت معرفی شدند. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه در نشستی با هیئت پارلمانی آلمان در تهران گفت کاهش روابط دو کشور باعث کاهش اشتغال کارگران در ایران شده و او از مقام‌های اروپایی به ویژه آلمان گله‌مند است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب افزود که آنها می‌کوشند در مجلس از حقوق کارگران و آزادی‌های اساسی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کنند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید. همراه ما باشید. 28 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا میتونید بشنوید. در ادامه، انتشار شاخص رفاه جهانی سال 2012 میلادی و رتبه 102 ایران بین 142 کشور.
در این ارزیابی وقایع جدید ایران به خصوص مسائل مربوط به فروریزی پول ملی ایران و اوجگیری تورم در ایران مورد توجه قرار نگرفته.
آموزش آشپزی ایرانی به آلمانی ها و استقبال از انتشار کتاب آشپزی ایرانی به زبان آلمانی.
خورش های مختلف و خیلی با کمال میل پذیرا هستن آلمانیا، یا حتی از ژاپنی گرفته تا از پرو. خیلی پلو وزن اصلی رو داره در آشپزی ایرانی.
و عواقب طوفان سهمگین سندی با زیر رو کردن سواحل شرقی آمریکا. تا بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از صدای شما رو میشنوید. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که رئیس جمهوری آمریکا ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی رو مناطق مصیبت زده بزرگ بر اثر طوفان سندی اعلام کرده. طوفان سندی در نخستین ساعت روز سه‌شنبه سواحل شرق آمریکا رو در نوردید و خسارات خیلی زیادی رو به جا گذاشت. بیشتر از حمید فاطمی بشنویم.
The most important message that I have for the public right now is please listen to what your state and local officials are saying.
مهمترین پیامی که اکنون برای عموم دارم این است: خواهش می‌کنم گوشتان به آنچه مقامات ایالتی و محلی می‌گویند باشد. اگر می‌گویند محلی را تخلیه کنید، باید آنجا را تخلیه کنید. تأخیر نکنید، مکث نکنید. توصیه‌ها را زیر سوال نبرید، چون این طوفان جدی است و برای کسانی که سریع عمل نکنند، بالقوه می‌تواند عواقب مرگبار در بر داشته باشد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که به دلیل طوفان سندی سفرهای انتخاباتی خود را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است، دوشنبه شب با این سخنان نسبت به خطرناک بودن طوفان سندی به مردم آمریکا هشدار داد. سندی یکی از بزرگترین طوفان‌های استوایی که تاکنون آمریکا با آن روبرو شده است، در نخستین ساعت سه‌شنبه به وقت آمریکا به سواحل شرق این کشور رسید و تاکنون خسارات عظیمی به بار آورده است. خیابان‌های نیویورک را آب فرا گرفته و برق میلیون‌ها نفر در سواحل شرق آمریکا قطع شده و در بخش بزرگی از مناطق شرقی وسایل حمل و نقل عمومی تعطیل است. به 1 میلیون نفر از ساکنان مناطق شرقی دستور تخلیه داده شده است. سرعت طوفان سندی تا 145 کیلومتر در ساعت نیز رسید، اما با رسیدن به خشکی و برخورد با جبهه هوای سرد کانادا از درجه طوفان استوایان کاسته شده است. از سال 1953 هواشناسان برای نامیدن طوفان‌های استوایی ترجیح دادند به جای ترکیبی از حروف و اعداد از اسامی انسان استفاده کنند. با رسیدن طوفان سندی به نیویورک، مایکل بلومبرگ، شهردار این شهر، به مردم هشدار داد که زمان تخلیه گذشته است و هر کس هر جا هست در همانجا بماند.
اگر در منزل یا جای امن دیگری هستید که می توانید در آنجا بمانید، همانجا بمانید. زمان جابجا شدن یا تخلیه الان دیگر گذشته است. وضعیت بیرون خطرناک است و در ساعات بعدی بدتر هم خواهد شد.
باراک اوباما نیوجرسی و ایالت نیویورک را منطقه مصیبت زده اعلام کرد. این امر کمک‌های فدرال را در اختیار مصیبت زدگان می‌گذارد. آقای اوباما تا به حال در ایالات ماساچوست، کنتیکات، رودایلند، نیویورک، نیوجرسی و پنسیلوانیا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. رویدادهای عمده طوفان سندی تا این ساعت به این شرح است: تا کنون 14 نفر کشته شدند، 13 نفر در 6 ایالت آمریکا و 1 نفر در کانادا. در منطقه کوینز نیویورک 50 خانه دچار آتش‌سوزی شده است. برای اولین بار در تاریخ 108 ساله متروی نیویورک 7 تونل مترو را آب فرا گرفته است. قطع برق دیشب بخشی از نیویورک را در تاریکی فرو برد. بیمارستان دانشگاه نیویورک به دلیل قطع برق و از کار افتادن موتورهای کمکی برقش ناچار به انتقال بیمارانش به دیگر بیمارستان‌ها شده است. بخشی از یک نیروگاه هسته‌ای نیویورک بسته شد. برخورد طوفان سندی با جبهه هوای سردی که از کانادا به سمت جنوب در حرکت بود، طوفانی از برف در ایالت‌های ویرجینیای غربی، مریلند و کارولاینای شمالی به راه انداخته است. در شهرهای مهم شرق آمریکا از بوستون و نیویورک تا فیلادلفیا و بالتیمور و واشنگتن روز سه‌شنبه نیز وسایل نقلیه عمومی و مدارس تعطیلند. نمونه کشتی بادبانی معروف باونتی که در فیلم‌های هالیوود از آن استفاده شده بود، در سواحل کارولاینای شمالی غرق شد. 14 خدمه کشتی باونتی در عملیات نجاتی در خور فیلم‌های هالیوودی توسط هلیکوپترهای گارد ساحلی نجات یافتند، اما یک زن غرق شد و ناخدای آن هنوز ناپدید است. در ایالت‌های طوفان زده بیش از 6 میلیون خانوار بدون برق هستند. بازار ارز نیویورک و نستک، بزرگترین بازارهای مالی جهان، روز سه‌شنبه نیز کار خود را تعطیل کردند. سفرهای انتخاباتی باراک اوباما و میترامنی، رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه، در حالی که یک هفته بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده است، لغو شد. هزاران پرواز در آستانه مراسم هالوین لغو شده است و مؤسسه ارزیابی ایکوکاست میزان خسارات ناشی از طوفان سندی را در حدود 20 میلیارد دلار برآورد کرده است.
از حمید فاطمی درباره طوفان سهمگین سندی شنیدید در آمریکا. جزئیات بیشتر در مورد این طوفان رو میتونید از طریق وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. مؤسسه پژوهشی به اسم لگاتوم که یک مؤسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن محسوب میشه، هر سال شاخص رفاه کشورهای جهان رو منتشر میکنه. توی شاخص رفاه جهانی سال 2012 که این هفته از طرف این مؤسسه منتشر شده، ایران بین 142 کشور در رتبه 102 قرار گرفته. از رویا کرمی مجد در همین زمینه بشنویم.
نروژ، دانمارک و سوئد صدرنشینان شاخص رفاه سال 2012 در گزارش مؤسسه پژوهشی لگاتوم هستند. بر اساس این گزارش سطح کلی رفاه در اروپا طی سال جاری رو به رشد بوده، در حالی که همین گزارش نشون میده که ایالات متحده آمریکا در سال جاری در 5 حوزه از 8 حوزه اندازه‌گیری شاخص رفاه با تضعیف رتبه مواجه شده و همطور این گزارش نشانگر پیشرفت رفاه در شرق آسیا است. اما اساساً شاخص رفاه چیست؟ فریدون خواباند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
شاخص رفاه رو مؤسسات مختلف در دنیا بر اساس متغیرهای گوناگون ارزیابی می‌کنند، ولی مؤسسه مورد نظر ما عمدتاً این شاخص رو بر اساس ملاک‌های مثل سطح آموزش، سطح رفاه، امید به زندگی، شیوه حکومت کردن یا حکمرانی، آزادی‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی، به خصوص مسئله اعتماد اندازه گرفته و طبعا بر اساس این متغیرها کشورهای مختلف در یک وضعیت نیستن. تفاوتاشون زیاده، ولی همونطور که در این لیست نگاه میکنین 4 گروه در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفتن. کشورهایی هستند در سطح رفاه بالا، بعد متوسط بالا، بعد متوسط پایین و بعد سطح پایین، که ایران در زمره کشورهای متعلق به متوسط پایین است.
مؤسسه لگاتوم در 2 سال گذشته فهرست شاخص رفاه رو برای 110 کشور جهان تهیه می‌کرد. در سال 2010 میلادی ایران در رتبه 92 و در سال 2011 در جایگاه 97 قرار داشت. اما در سال 2012 ایران در میان 142 کشور جهان در رتبه 102 قرار داره. فریدون خواباند در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنی بهتر شدن شاخص رفاه در ایران است، میگوید:
من تصور نمی‌کنم، به این دلیل ساده که اولا بعضی از ملاک‌هایی که در این شاخص مورد توجه قرار گرفته جنبه واقعی نداره. مثلا از لحاظ تولید ناخالص سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، این شاخص تولید ایران رو 11569 دلار محاسبه میکنه، که البته تکرار میکنم این بر اساس شاخص قدرت خرید اندازه‌گیری شده. به نظرم میاد که در این ارزیابی وقایع جدید ایران، به خصوص مسائل مربوط به فروریزی پول ملی ایران و اوجگیری تورم در ایران مورد توجه قرار نگرفته. وقتی که ما این گزارش رو با سایر گزارش‌هایی که در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران منتشر شده از طرف صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر مؤسسات کارشناسی دارای اعتبار جهانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در مجموع ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بدی هست و حتی در این گزارش در بین 16 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم ایران در ردیف 11 قرار گرفته. بنابراین در مجموع موقعیت ایران بسیار شکننده است.
در گزارش مؤسسه پژوهشی لگاتوم، سرمایه اجتماعی به سطح انسجام اجتماعی، همیاری و اعتماد در جامعه اشاره داره. بر اساس پژوهش این مؤسسه، از این نظر بهترین عملکرد در خاورمیانه در کشورهای اسرائیل، اردن، کویت و امارات متحده عربی دیده میشه و همینطور بدترین عملکرد در زمینه سرمایه اجتماعی در خاورمیانه مربوط به افغانستان، سوریه و ایرانه، که در این کشورها بیش از 40% از مردم میگویند که نمیتوانند به بستگان و دوستان خود اعتماد کنند. فریدون خواباند در این زمینه میگوید:
این یک موضوع بسیار بسیار اساسی است، افت سرمایه اجتماعی و به خصوص افت مسئله اعتماد، اینکه انسانها در روابط مشترکشون نمیتونن به هم اعتماد بکنن، انسانها به نهادهایی که بر اونها حکومت میکنن اعتماد ندارن. بی اعتمادی در داخل ایران حکم فرماست، در روابط منطقه‌ای ایران حکم فرماست، در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی حکم فرماست. و من فکر میکنم این یک مسئله اساسی است و شاید یکی از مهمترین نکاتی که در این گزارش بر اون انگشت گذاشته شده همین مسئله است.
بنابراین فهرست بهترین رتبه ایران در سال جاری در حوزه آموزش است که از این نظر در جایگاه 57 قرار دارد و بدترین رتبه‌ای که امسال ایران در حوزه‌های یاد شده به خود اختصاص داده مربوط به شیوه حکومتداری است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در میان 142 کشور در رتبه 126 قرار گرفته.
گزارش رویا کریمی مجلس شنیدید از رادیو فردا در مورد مؤسسه پژوهشی لگاتوم که در واقع یک مؤسسه سیاست گذاری در لندن هست و شاخص رفاه، اعلام شاخص رفاه ایران که بین 142 کشور ایران در رتبه 102 قرار گرفته. در این مورد اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا میبینید که این مطلب اونجا هم منتشر شده و تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظرات خودشون رو اونجا نوشتن. اگر نظری دارید حتما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو بنویسید. اما به گفته رؤسای بیمارستان‌های خصوصی ایران، بیمه‌های تکمیلی بین 150 تا 200 میلیارد بدهکار هستند. اونها در نشستی که در روز گذشته با رئیس سازمان نظام پزشکی داشتند، با ابراز نگرانی از پرداخت نشدن بدهی‌های بیمه‌ها و کاهش نقدینگی به احتمال ورشکستگی و تعطیلی بیمارستان‌های خصوصی هشدار دادند. از شیرین فامیلی بیشتر بشنویم.
بر اساس گزارش‌ها، موجودیت بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی بیمه‌های تکمیلی به خطر افتاده است. دکتر خلیل علیزاده، رئیس هیئت مدیره بیمارستان آتیه، به خبرگزاری ایلنا گفته است که بیمه‌های تکمیلی حدود 150 میلیارد تومان به 25 بیمارستان خصوصی بدهکارند. او با اشاره به وضعیت ارزش پول در ایران که مرتب کاهش می‌یابد، تصریح کرده پولی که بعدها بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی پرداخت خواهند کرد، آن مبلغی نیست که خرج کردند. همزمان روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که رؤسا و مدیرعاملان بیش از 50 بیمارستان خصوصی تهران گفتند که با ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت، بیمارستان‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار گرفتند. برخی از این رؤسا و مدیران در گفتگویی که اخیراً با سایت صندوق تعاون و رفاه داشتند، تاکید کردند که بخش درمان خصوصی با وضعیت بسیار سختی دست و پنجه نرم می‌کند و این وضع تا آخر سال جاری بیشتر نمی‌تواند ادامه یابد. در همین رابطه دکتر علیرضا صفایی، مدیرعامل بیمارستان توس، گفته است که عدم تخصیص ارز با قیمت مناسب جهت تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی، عدم تغییر کد تعرفه ها، افزایش شدید مالیات ها، تأخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستان مهمترین مشکلات بخش درمان خصوصی است. به گزارش سایت صندوق تعاون و رفاه، دکتر بهرام معظمی، رئیس بیمارستان پارس، درباره بدهی 200 میلیاردی شرکت ها و بیمه های طرف قرارداد بیمارستان های خصوصی تهران هشدار داده و گفته است که با توجه به تورم بالا و تغییرات شدید ارز، اغلب بیمارستان ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی در بسیاری از حوزه ها از ارائه ادامه خدمات به بیماران دچار مشکلات جدی شدند. او به عنوان مثال گفته است که قیمت گاز هلیوم که در بخش امارای استفاده می شود نسبت به سال گذشته 10 برابر شده است. او که در نشست مشترک رؤسای بیمارستان‌ها با مدیرعامل سازمان نظام پزشکی سخن می‌گفت، از دولت و بانک مرکزی خواست با توجه به اولویت نیازهای ارضی در بخش سلامت، در خصوص تخصیص ارز دولتی به این حوزه مسئولانه عمل کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:19 دقیقه شب در تهران هست و یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. اعضای هیئت 4 نفره پارلمان آلمان که روز یک شنبه به ایران سفر کردند، امروز سه شنبه با بعضی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. بر اساس گزارش وبسایت خانه ملت، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، هیئت پارلمانی آلمان در ادامه این سفر 6 روزه خودش قرار هست با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و چند نفر دیگه از معاونان وزارت خارجه هم دیدار کنه. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
اعضای هیئت پارلمانی آلمان روز سه‌شنبه با برخی از نمایندگان مجلس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محور گفتگوهای این هیئت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر مسائل حقوق بشری، برنامه هسته‌ای و مناسبات ایران با اسرائیل بوده است. بر اساس همین گزارش، جلیل جعفری، نماینده مردم خلخال، در این دیدار در رابطه با وضعیت حقوق بشر، موضوع تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو را مطرح کرده و گفته که تحریم‌ها جان بیماران را در ایران به خطر انداخته است. آقای جعفری همچنین در پاسخ به انتقاد هیئت آلمانی از تهدید ایران به نابودی اسرائیل گفته که این اسرائیل است که با طرح گزینه حمله نظامی دائم ایران را تهدید می‌کند. هیئت پارلمانی آلمان روز دوشنبه هم با دبیرکل خانه کارگر دیدار و گفتگو کرده بود. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کارگران از کاهش روابط تجاری آلمان با ایران انتقاد کرده و این امر را یکی از عوامل کاهش اشتغال در ایران عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محجوب همچنین به هیئت پارلمانی اروپا گفته که تلاش می‌کند در مجلس از حقوق کارگران و آزادی‌های اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کند. همزمان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه در رابطه با این سفر گفته هر کشوری که بخواهد از روابط پارلمانی برای توسعه همکاری‌ها استفاده کند، ایران از سفر هیئت پارلمانیش استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مهمانپرست در ادامه به لغو سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران اشاره کرده و گفته درخواست این هیئت به عنوان پیش شرط به هیچ وجه برای ایران قابل قبول نیست. هیئت پارلمانی اروپا جمعه پیش اعلام کرده بود که می‌خواهد به ایران برود و در این سفر با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف، جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا، دیدار کند. اما ایران ضمن مخالفت با دیدار این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی اعلام کرد که چنین پیش شرطی را نمیپذیرد. اعضای هیئت پارلمانی آلمان قرار است در ادامه سفرشان به ایران با جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و دو تن از معاونان وزارت امور خارجه هم دیدار کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته پیش نوشته بود که سفر این هیئت برای بررسی درباره آنچه که نقض تکان دهنده حقوق بشر در ایران خوانده شده انجام می شود. بر اساس همین گزارش، وزارت امور خارجه ایران درخواست هیئت آلمانی برای دیدار با فعالان اپوزیسیون، بهائیان و زندانیان سیاسی را رد کرده است.
درباره سفر اعضای هیئت 4 نفره پارلمان آلمان به ایران شنیدید. اما همچنان در آلمان بمونیم، چون که یک ایرانی که در رشته ارتباطات الکترونیک در آلمان تحصیل کرده، چند سالی هستش که یک کار دیگه هم میکنه و اون آموزش آشپزی ایرانی به آلمانی ها هست. رضا حیدری بچه مسجد سلیمان هست و تا الان هم 2 کتاب آشپزی به زبان آلمانی منتشر کرده که با استقبال زیادی روبرو شده. شهرام میریان.
رضا حیدری 26 سال است در آلمان به سر می‌برد و 12 سال است که در یک شرکت آلمانی در رشته تخصصی خود ارتباطات الکترونیک سرگرم کار است. دلبستگی به هنر آشپزی ایرانی 15 سال است که آقای حیدری را به آموزش غذاهای ایرانی هم در مدرسه عالی فنی شهر اشتوتگارت و دیگر شهرهای جنوبی آلمان واداشته. هنر آشپزی ایرانی و شادکامی از ایران عنوان 2 کتاب آشپزی رضا حیدری به زبان آلمانی است. در این 2 کتاب ضمن دستور پخت انواع و اقسام پلوها، خورشتها، آشها و سوپها، از درست کردن دهها سالاد و دسر ایرانی هم سخن به میان آمده. سوای این 2 کتاب داستان و حکایت هم با نامهای قابلمه آبستن و گوسفند جادوگر دیگر آثار آقای حیدری به زبان آلمانی است. او پیش از مهاجرت به آلمان در ایران تکنیسیان توربین‌های گازی شرکت نفت بوده. انگیزه اصلی ورود به دنیای هنر آشپزی ایرانی اولین پرسش رادیو فردا از آقای حیدری است.
در حقیقت علاقه به آشپزی چیزی بود که به دوران کودکیم برمیگرد. این علاقه بود تا موقعی که اون کتاب اول نوشتم که بعد به مرور زمان دوستانم برنامه آشپزی رو معرفی کردم به مدرسه فولسخشوله در اشتوتگارت که این به مرور زمانم توسعه پیدا کرد و الان دیگه در چندین شهر مختلف آلمان کلاس‌های آشپزی رو دارم.
آقای حیدری، خانم‌های آلمانی بیشتر توجه به این هنر شما دارن و میان نزد شما آشپزی ایرانی رو یاد بگیرن یا آقایون آلمانی؟
به صورت میانگین اگر بخوایم حساب بکنیم خانم‌ها بیشتر علاقه دارن، ولی آقایون هم بودن و خیلی اوقات هم بوده که به صورت زن و شوهر یا دوست با همدیگه اومدن شرکت کردن، از قشرهای مختلف سنی هم حتی بوده، از 13-14 ساله بوده تا 80 ساله.
وقتی که تدریس میکنید هنر آشپزی رو به آلمانی ها، بیشتر به چه نوع غذاهای شما میپردازید؟
موضوع اصلی غذا همشه اون پلوهای ایرانی هستن، چون هیچ کشوری به اندازه ایران با پلوهاش اون هنر اصیل آشپزیشون نشون نمیده. خورش های مختلف و خیلی با کمال میل اینو پذیرا هستن آلمانیا، یا حتی از کشورهای مختلف هم مهمان داشتم، از ژاپنی گرفته تا از پرو، ولی پلو وزن اصلی رو داره در آشپزی ایرانی.
آقای حیدری، شما در مصاحبه‌ای که با یکی از روزنامه‌های آلمان داشتین گفته بودین که آلمانی‌ها میانه بسیار خوبی با تعدیه ایرانی دارن.
بله، خیلی خیلی با کمال میلم اینو دوست دارن و اینو همیشه اجازه دارن قبل از این که با غذای اصلی شروع بکنیم به عنوان پاداش زحمتشون اینو در اختیارشون میذارن و خیلی هم دوست دارن.
شما طی این 15 سالی که اشاره کردین در حال تدریس هنر آشپزی به آلمانیا هستین، بیشترین غذاهایی که مورد توجه آلمانی ها قرار گرفته ممکنه نام ببرین؟
بله، از قرم سبزی بی نهایت خوششون میاد، از غذای فسنجون، از پلوهای ایرانی که مخصوصا زرشک پلو یا جواهر پلو، و این زرشک هنوز در فروشگاه آلمانی یا اروپایی جای پیدا نکرده با وجود اینکه اینا خیلی استقبال میکنن و به محض اینکه آشنا میشن این زرشک جزی از آشپزخونشون حساب میشه.
آقای رضا حیدری، متخصص ارتباطات الکترونیک و مدرس غذاهای ایرانی در آلمان، در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده که غذاهای ایرانی را باید در یک فضای دوستانه و سرشار از شادی صرف کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش پر از طعم و مزه و خوشمزه همچنان در آلمان بمونیم. روی خط ما فریبرز غریب هست، همکار ورزشی رادیو فردا. سلام بر شما، شبتون بخیر آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای غریب، نوجوانان والیبالیست ایرانی جهانی شدن. امروز در یک چهارم نهایی در واقع والیبال نوجوانان آسیا در تهران بچه‌های ایران بردن.
بله، واقعا این شی بچه‌های والیبال ایران نوجوانان گل کاشتند، تونستند تایلند رو در یک چهارم پایانی شکست بدن و به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کنند. ست اول رو 25-11 بردند، ست دوم رو 25-16 تایلندی ها، ست سوم رو بهتر بازی کردند و پا به پای بچه های ایران پیش اومدند، ولی در نهایت 25-23 ایرانی ها پیروز شدند و به جمع چهار تیم برتر آسیا یعنی نیمه نهایی رفتند. قبلا هم در مرحله گروهی تیم نوجوانان ایران موفق شده بود سریلانکا، چین تایپو و کره جنوبی رو شکست بده.
آقا غریب، این پیروزی چه اهمیتی برای تیم ملی والیبال نوجوانان ایران داره؟
ببینید، کلن در این حال و هوای ورزش، کلی ورزش کشور ما که هر روز شاهد یک نامه تهدید و تعلیق از طرف فدراسیون‌های جهانی هستیم، از طرفی وضعیت اقتصادی و وضعیت ارزی و ریالی باعث شده که یه مقداری فشار به تیم‌ها بیاد، مسئله مربیای خارجی رو که صحبت بود چند روز گذشته، یه فضایی به وجود میاد، یه فضای ورزشی شادی میتونه برای تماشاگرا باشه و یه انگیزه باشه برای حداقل این رشته والیبال که فعلا پیشرو بعد از کشتی و میتونه، فکر میکنم که با جهانی شدن خیلی از مسائل حاشیه‌ای رو حل کنه. اینم توضیح بدم که کره جنوبی و چین هم تعریفاشون رو شکست دادن و به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کردن. آخرین بازی این مرحله هم ژاپن و چین تایپ هم در آن با هم بازی میکنن که ایران باید فردا با به مساف برنده این دوتا تیم یعنی چین تایپ و ژاپن بره
که در نهایت میتونن وارد رقابت‌های جهانی مکزیک بشن.
بله
آقای غریب، بریم از والیبال سراغ فوتبال. دو بازی توی هفته 14 لیگ برتر ایران برگزار شد، بازی‌های بسیار داغ و پرگل، داماش و تراکتورسازی و نفت و سپاهان.
بله، از نفت و سپاهان شروع بکنم که در تهران برگزار شد، از بازی‌های هفته 14 بود. سپاهان در حالی که تا دقیقه 77 یک بر 3 عقب بود، موفق شد در 13 دقیقه آخر بازی 3 تا گل بزنه و در نهایت این بازی پرگل 4 بر 3 به سود سپاهانی ها تموم بشه. در تبریز هم یه بازی مهم بین تراکتور سازی و داماش انجام شد. مهم بودن این بازی به خاطر این بود که اگر تراکتور میبرد میتونست بیاد صدر جدول از استقلال بگیره، که این گونه نشد. این بازی 2-2 مساوی تموم شد. استقلال با همون 25 امتیاز در صدر جدول.
و بازی فردا هم بگید، قریب وقت زیادی نداریم.
بله، تراکتور و سپاهان هم هر دو با 24 امتیاز دوم و سومن. فردا پرسپولیس با پیکان میزنه.
بله، متشکرم. فریبرز غریب در آلمان روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد والیبال نوجوانان آسیا در تهران شنیدید و همینطور بازی های امروز و فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در مجله شامگاهی همیشگی رادیو فردا. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. توضیح میدم در مورد این برنامه اگه همراه بشید با نوشین سید حسینی و خبرها رو بشنوید. نوشین سلام.
سلام تازه، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. دولت اوباما ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی را در شرق آمریکا مناطق مصیبت زده بزرگ اعلام کرد. طوفان سندی که دیشب با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرق آمریکا رسید، خیابان‌های بخش‌هایی از نیویورک و نیوجرسی را به زیر آب برد. در نیویورک برق حدود 500,000 نفر قطع شده و 50 خانه نیز بر اثر آتش‌سوزی در محله‌ای تخریب شده است. تمامی خطوط راه آهن نیوجرسی نیز آسیب دیده است. اعلام نیویورک و نیوجرسی به عنوان مناطق مصیبت زده بزرگ به معنای آن است که این ایالت‌ها از کمک‌های دولت مرکزی برخوردار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها از دیشب 16 نفر بر اثر طوفان در آمریکا کشته شدند. حدود 6 میلیون نفر هم در مناطق شرق آمریکا بدون برق هستند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز به پکن رفت. آقای ابراهیمی با مقام‌های چین برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی روز دوشنبه پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو با ابراز تأسف از شکست آتش‌بس عید قربان در سوریه، اوضاع این کشور را بسیار خطرناک و در حال بدتر شدن توصیف کرد و گفت که سوریه دچار جنگ داخلی است. محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید برنامه توسعه و عمران سازمان ملل 235 میلیون دلار برای برنامه‌های عمرانی و محیط زیستی به ایران اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری مهر این مبلغ ظرف 5 سال از سال 2012 تا 2016 میلادی به ایران داده می‌شود و حدود 135 میلیون دلار آن به رفع چالش‌های زیست محیطی از جمله احیای دریاچه رومیه اختصاص دارد. همزمان حسن عباس نژاد مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی گفته است که 70% مساحت دریاچه رومیه خشک و به شوره‌زار تبدیل شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در آغاز سفرش به منطقه بالکان با هیئت 3 نفره ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین دیدار می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خانم کلینتون را در سفرش به بوسنی، صربستان، کوسوو، آلبانی و کرواسی همراهی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در الجزایر با رئیس جمهوری این کشور درباره فعالیت القاعده در کشور همسایه الجزایر یعنی مالی گفتگو کرد. و خبر آخر این که احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هر نوع مذاکره با دولت بشار اسد را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه داوودوغلو گفت مذاکره با رژیمی که به کشتار مردم خود حتی در روزهای عید قربان ادامه می‌دهد بیهوده است. وزیر خارجه ترکیه افزود گفتگو با چنین رژیمی در حالی که خشونت ادامه دارد گامی است در جهت مشروعیت بخشیدن به آن.
متشکرم از نوشین سید حسینی. و همطور که همین چند ثانیه‌ای هم که شنیدید میدونید که الان دیگه نوبت برنامه صدای شما صدای فردا هست. درباره فرکانس‌های تازه رادیو فردا، امواج کوتاه ما با کیفیت بهتر و خیلی مسائل دیگه میشنوید تو این برنامه. همینطور اگه سوالی داشتید یا درباره برنامه‌ها و مطالب وبسایت ما پیشنهادی دادید، همکارانم تو این برنامه پاسخگو هستن و به دنبال سوالات شما رفتن. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکزاد و آزاده توکلی همراه بشید. هر جایی که هستید و با رادیو فردایید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های خوب صدای شما صدای فردا.
و ما در برنامه امروز تلاش میکنیم شما را با طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه، امواج زمستانی آشنا کنیم و همینطور همکار ما محمد فارسی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد تا خبر خوبی رو با ما و با شما در میون بگذاره. پس دوستان برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان میدونید که رادیو فردا مثل تمام رادیوهای بین المللی با تغییر فصل ناچاره که فرکانساشو روی امواج کوتاه عوض کنه. در برنامه امروز تلاش میکنیم طول موجهای تازه رادیو فردا رو روی امواج کوتاه به آگاهی شما برسونیم. تا قلم و کاغذ حاضر کنید، در این فاصله با حامد پارسی مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا خواهیم بود.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، همکارم حامد پارسی که مدتی نایاب بود به دست ما رسید و آوردیمش در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. حامد پارسی همون همکاری که همیشه میگفت دوستان صبور باشید، شکیبا باشید، بالاخره خبرهای خوبی برای شما خواهیم داشت. ولی امروز دیگه فکر بکنم که حامد با خبر خوب به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمده. حامد سلام.
سلام جان، سلام به تو آزاده و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. کاملا درست میگی، امروز یکی از اون خبرهایی رو که بارها در همین برنامه وعده داده بودیم دربارش اعلام میکنیم و اون چیزی نیست غیر از این که اپلیکیشن رادیو فردا برای گوشی های آیفون و همینطور تبلت های آیپد بالاخره آماده شده، بالاخره در دسترس کاربران قرار گرفته و کسانی که از آیفون و آیپد استفاده میکنن میتونن الان دیگه مستقیما با رادیو فردا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا در ارتباط باشن.
حامد بهتره که سوال بعدی رو آزاده بپرسه. میدونم که چند تا سوال آماده کرده، منم همینطور، نوبتی هم باشه نوبت آزاده است.
حامد برای شنونده ها بگو که چطوری میتونن به این اپلیکیشن دسترسی پیدا کنن.
اپلیکیشن هایی که مخصوص آیفون و آیپد هست رو طبیعتاً باید از اپ استور گرفت، یعنی در گوشی خودتون یا تبلت خودتون به اپ استور برین، با این تفاوت که اونجا رادیو فردا رو جستجو نکنید. الان در این مرحله از اپلیکیشن ما اگر اسم رادیو فردا رو جستجو کنید ممکنه که یکم با سختی این اپلیکیشن رو پیدا کنید. خیلی راحت تر اینه که کلمه RFERL رو جستجو کنید. در واقع این اپلیکیشن یک اپلیکیشن چتری هست. مجموعه رادیوهایی که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستند، از طریق این اپلیکیشن قابل دسترسی هست برنامه هاشون. فقط کافیه که همینطور که گفتم RFERL رو جستجو کنید در اپ استور و بعد از نصب برنامه اونجا شما یک فهرستی خواهید داشت از رادیوهای مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا در اون میان هست و با انتخاب رادیو فردا شما از اون پس با باز کردن این برنامه فقط رادیو فردا رو خواهید داشت.
خب حامد، دوستان غیر از این که میتونن که گزارش ها و خبرهای ما رو روی وبسایتمون بخونن و برنامه‌های زنده رادیو فردا رو گوش کنن، کار دیگری با این اپلیکیشن میتونه انجام بدن؟
بله، یکی از ویژگی‌های بسیار خوب این اپلیکیشن این هست که کاربران ما فقط دریافت کننده اطلاعاتی که رادیو فردا در اختیارشون قرار میده نیستن و از طریق این اپلیکیشن میتونن اطلاعاتی که میخوان رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارن، برای ما عکس بفرستن، صدا بفرستن، متن بفرستن، مستقیما از طریق همین اپلیکیشن بدون اینکه وارد برنامه دیگه‌ای بشن. و طبیعتاً یکی از جاهایی که این محتوایی که مخاطبان از طریق این اپلیکیشن برای ما خواهند فرستاد محل استفاده اون هست، همین برنامه صدای شما صدای فردا هست. یعنی در کنار این که میتونید تماس بگیرید با تلفن‌های رادیو فردا و پیام یا نظرات خودتون رو بگذارین، میتونید که از طریق همین اپلیکیشن مستقیما برای ما صدا بفرستین، همینطور میتونید عکس بفرستین. ما حتما در صفحات فیسبوکمون از این عکس‌ها استفاده خواهیم کرد.
حامد، اگر در نصب و یا استفاده از این اپلیکیشن شنونده‌های ما مشکلی داشته باشن، به کجا میتونن مراجعه کنند؟
خب ما توضیحاتی رو درباره استفاده از این اپلیکیشن بر وبسایتمون گذاشتیم. این توضیحات با توجه به مشکلاتی که کاربران ممکنه که در نصب و پیاده سازی این اپلیکیشن داشته باشن به روز خواهد شد، تکمیل خواهد شد. منتها یکی از ساده ترین کارها اینه که با ایمیل apps@radiofarda.com یعنی apps@radiofarda.com تماس بگیرن. اگر که نتونستن اپلیکیشن رو پیدا کنن، ما لینک اپلیکیشن رو میتونیم برشون بفرستیم. اگر مشکلی در استفاده از اون داشتن، دریافت برنامه داشتن، میتونن با ما در میان بگذارن و به ما کمک کنن که ما نسخه های بعدی این اپلیکیشن رو ارتقا بدیم. یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم و اون این که اگر که پنجشنبه ها شنونده برنامه .com باشید، سعی میکنیم در یکی دو برنامه آتی بیشتر این اپلیکیشن رو معرفی کنیم به شما، بیشتر شما رو با قابلیت‌ها و ویژگی‌هاش آشنا کنیم و احیاناً اگر که نظرات و سوالاتی درباره این اپلیکیشن داشتین اونجا به اونها بپردازید.
صدای شما صدای فردا است.
آزاده، ما ایمیل ها و همینطور پیام هایی دریافت کردیم که تعدادی از شنوندگان ما از پخش برنامه های رادیو فردا روی ماهواره هاتپد گله داشتن. دوستان، میدونید که برخی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان گرامی برسه، گاهی اوقات تلاش میکنن که حتی روی برنامه های رادیو فردا پارازیت پخش کنن. البته پخش پارازیت روی ماهواره ها، خصوصا ماهواره هاتپد، آنچنان نیست که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا پخش نشه. ممکنه چند دقیقه باشه و گاهی اوقات بیشتر، ولی به طور کلی صدای رادیو فردا از ماهواره هاتپد پخش میشه. ولی دوستان، راحت ترین راه برای شنیدن برنامه های رادیو فردا امواج رادیویی هستند که تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق همین رادیوهای ترانزیستوری، رادیوهای کوچک و بزرگ که سالیان سالی که در خدمت شنوندگان هست، صدای رادیو فردا رو گوش میکنن. آزاده، اگر موافق هستی طول موجهای تازه ما روی امواج کوتاه رو برای دوستانمون بگیم. همطور که تو یادآوری کردی، حتما قلم و کاغذ رو آماده کردن و من و تو هم تلاش میکنیم آروم این عدد و رقمها رو بگیم تا دوستان بتونن که به برنامه های رادیو فردا گوش کنن. دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 یعنی ظهر، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 5860. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، 13615. موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز. و همینطور روی همین طول موج کوتاه 19 متر فرکانس دیگری 15535 کیلوهرتز، 15535. این طول موجها در اختیار شماست. و اما دوستان، از ساعت 12 ظهر تا ساعت 20 یعنی 8 شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز. موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما آزاده، از ساعت 20 یعنی 8 شب تا ساعت 7 بامداد. دوستان باید برن سراغ چه طول موجهای کوتاهی؟
موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و همینطور 7520 کیلوهرتز.
البته دوستان این فرکانس هایی که ما به اطلاع شما رسوندیم مدت زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی این فرکانس های موج کوتاه طولانی تر از فرکانس های دیگریه که ما از اونها اصلا نام نبردیم. ما فرکانس های دیگری روی امواج کوتاه داریم که آزاده برای اینکه شما بتونید به اون فرکانس ها هم دسترسی داشته باشید اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار میده.
برای دسترسی به این اطلاعات میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا هم این اطلاعات قرار خواهند گرفت.
دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.